أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله بعدی که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن این است که مبدأ خیار مجلس کیه. در مسئله قبل فرمودن که آیا خیار مجلس همونطوری که در بیع هست در عقود دیگر هم راه دارد یا نه؟ عقود دیگر اهم از عقود لازم و جایز. نتیجه گرفتن این بود که خیار مجلس فقط در عقد بیع هست بلاغیر. اونچه که از این مسئله که امروز طرح میشه به دست میاد این است که درست است که خیار مجلس فقط در بیع است، در غیر بیع نیست. آیا در جمیع اقسام بیع است یا در بعض اقسام بیع؟ آیا در بیع است بالجمله یا در بیع است فی الجمله؟ یک تزریقی از در برون مرزی دادن که در غیر بیع نیست، یک تزریقی در درون مرزی هست که در بعضی اقسام بیع هست، نه در جمیع اقسام. طرح بس از اینجا شروع می شود که آیا خیار مجلس در آغاز الحمدلله آغاز خیار مجلس کیم؟ البته خیار مجلس در جمیع اقسام بیع هست، یعنی بالجمله هست نه تنها فی الجمله. منتها از در بحث آغاز فرق کند که در ابتدای هر بیع است یا نه. در بعضی از بیع ها از ابتدا شروع می شود، در بعضی از بیع ها بعد از قبض و اقباض شروع می شود. آغاز بحث این است که مبدأ خیار مجلس کیه؟ آیا حین بیع است یا بعد الوفا؟ یعنی با احل الله البیع که بیع حاصل شد خیار مجلس حاصل می شود، یا بعد از اوفو بالعقود که به عقد وفا شده تقابض شده خیار مجلس حاصل می شود؟ بعضی از بیع ها هستن که مملکت همین که ایجاب قبول تمام شد مبیع ملک مشتری میشه و ثمن ملک پایه و هیچ حالت منتظری در بیع نیست. در این گور از بیع ها آغاز خیار مجلس همون تمامیت عقد بیع است. همین که عقد بیع تمام شد خیار مجلس شروع میشه. ولی در مسئله صرف و صرف که بدون تقابض ملکیت حاصل نمی شود، با ایجاب و قبول بخشی از عقد حاصل می شود، بخش دیگر به وسیله تقابض حاصل می شود، اینجا آیا خیار مجلس هست یا نه؟ وجهان بل قولان. یک قول این است که خیار مجلس در آغاز بیع هست، همین که بیع تمام شد ولو قبض و اقباض حاصل نشود خیار مجلس هست. وجه دوم و قول دوم آن است که تا تقابض حاصل نشه خیار مجلس است. هر کدام از این دو قول هم مستند است به ادله‌ای که باید ارزیابی بشه. اجمالاً دلیل مانع این ذکر بشه تا به تحلیل اصل مسئله پردازیم. اون بزرگوارانی که فرمودن خیار مجلس در عقد صرف و سلم به صرف بی حاصل نمی شود، بعد از تقابض حاصل می شود، گفتن به این که ما یک موضوع داریم و یک حکم، یک بی داریم و یک خیار. بی را از البیعان استفاده می کنیم، خیار را هم که فرمود البیعانه و الخیار ما لم یفترق. ما وقتی موضوع را تحلیل می کنیم میبینیم جا برای خیار نیست قبل از تقابض. حکم را ارزیابی میکنیم میبینیم جا برای خیار نیست قبل از تقابض. چرا؟ چون الخیار ما هو به الخیار این است که انسان یا امضا بکند یا فصل کنه. فصل بکند یعنی چی؟ یعنی کالایی را که خرید و مالک شد پس بدهد و ثمن را پس بگیرد. این رد و استرداد خساره فصل است. اگر یک عقدی مملک نبود، کالا همچنان بر ملک بایع بود، ثمن همچنان در ملک مشتری بود، جا برای رد و استرداد نیست، جا برای پس دادن و پس گرفتن نیست، جا برای فسخ عقد نیست به این معنا که مشتری کالا را پس بدهد و ثمن را استرداد کند یا بایع کالا ثمن را پس بدهد و کالا را استرداد کند. چون کالا مبیع همچنان در ملک بایع باقی است، ثمن همچنان در ملک مشتری باقی است، تو دستش بود. خیار معنا ندارد، جعل خیار در اینجا لغوه. کالی و کالی مربوط به نسیه است. یه وقت است که در عقد قرار میذارن به اینکه این ثمن اون مثمن رو بعداً بدیم، ثمن در ذمه خریدار است تا بعداً بپردازد، مثمن در ذمه بایع است تا بعداً بپردازد، میشه به کالی و کالی. اما هر دو نقده ولی اقباض نشده، وفا نشده، یعنی تعهد کردن که امروزه امروز نه که نسیه باشه، این کالا را فروخت به اون ثمن، ولی اون ثمن هنوز در دست او و در جیب مشتری است و این مثمن هنوز تو قفسه بایع است، قبض و اقباض نشده. نقد است یا عهد و نقد و دیگری هستی است ولی قبض و اقباض نشده. کالی به کالی ما اونجاست که در متن عقد طرفین نسیه باشد، نسیه باشد. خب بنابراین این البیعان بالخیار ما لم یفترقا، وقتی محمول را حکم را تحلیل میکنیم میبینیم جعل خیار در عقد صرف و سلم قبل از تقاوض لغو، بلکه نه جا برای پس دادن است، جا برای پس گرفتن. دلیل دوم تحلیل موضوع است. موضوع ما البیعان است که این البیعان از بی گرفته شده. در همه جا وقتی یک شیء موضوع حکم قرار گرفت، یعنی اون شیء موجود بالفعل، مؤثر بالفعل، اگر گفتن النار و کذا یعنی آتش مؤثر، اگر گفتن الماء و کذا یعنی ماء مؤثر، الحجر و کذا الشجر و کذا یعنی حجر و شکر مؤثر. اینجا وقتی گفتن البیعان یعنی صاحبان بیع مؤثر. و در بیع تملیک است علا مبنایی که مرحوم شیخ انصاری به هم فکرانشون رضوان الله علیه تهی کردن که تملیک مال به مال است. مشتری ثمن را تملیک میکند، بایع مثمن را تملیک میکند. یا نه، بیت تملیک مال به شخص نیست، تبدیل مال به مال است، تولید ربط بین المالین است که بعض از مشایخ ما این معنا رو پذیرفتند. یعنی این کالا و ثمن به هم مرتبطند و تبعات بعدیش جز لوازم این کار است. هر لونی که مثمن داشت ثمن همون لون رو میپذیرد، هر رنگی که ثمن داشت مثمن همون رنگ رو میپذیرد. الان سه نفر رفتن یک کالایی رو خریدن، یکی برای خودش خریده، یکی متولی مسجد یا مدرسه است برای مسجد یا مدرسه خریده، یکی هم نماینده یک ارگان و سازمان است برای اونها خریده. اینا هیچ کدوم نمیگن ما برای کی خریدیم، برای چه شخصیت حقیقی خریدیم، برای چه شخصیت حقوقی خریدیم. این متولی که مال وقف دست اوست، وقتی به فرش فروشی مراجعه کرده فرش را خریده، به تبدیل مال به مال به اون معنا نیست، تولید ربط بین المالین. اگر دیت هم تولید ربط بین المالین است، این مالی که در دست متولی است وقف است، همین که با این مال اون فرش را خرید اون بی فرش میشه وقف، دیگه برای وقف بودن اون فرش صیغه وقف لازم نیست، برای اینکه این فرش به جای این پول نشسته، همون فرش رو میاره تو مسجد، دیگه اون فرش نمیتونه، چون فرشی که با مال وقف خریده این فرش رو به دیگری بده، این لون وقف پیدا کرده. و اون که برای خودش فرش میخره، چون پول در دست اوست، مال خود اوست، اون فرش هم مال او میشه. اون سومی که پول یک ارگان یا سازمان را در دست دارد میخرد، همین که خرید معامله کرد، اون فرش مال اون سازمان میشه. به تولید ربط بین المالین است. هر لونی که سمن داشت مسمن میگیره، هر لونی که مسمن داشت سمن میگیره. این مال وقفی وقتی در برابر فرش رفت، چون فرش تلق بود، این مال میشه تلق. اون فرش چون در برابر مال وقفی قرار گرفت، اون فرش میشه مقید، دیگه تلق نیست، و هاکذا و هاکذا. علی حال، چه بیت تملیک سمن به بایه، به تملیک مسمن و مشتری باشد، یا تولید ربط بین المالین باشد، این باید اثر کنه. بیع بی اثر موضوع برای خیار نیست. بیع بی اثر باعث میشه که اون شخص بیع بی اثر است. بیع بی اثر که خاصیت ندارد تا خلال خیار باشه که. پس ما با تحلیل حکم به اینجا میرسیم که در صرف و سرم قبل از تقاوض خیار نیست. با تحلیل معنای اربعی آن که از بی در میآید، میفهمیم که در عقد صرف و سرم قبل از تقاوض خیار نیست. خب اینا اساری ادله کسانی که میگن در صرف و سرم، در عقد صرف و سرم قبل از تقاوض خیار نیست. دیگران که معروف بین اصحاب هم شد همون باشد، این است که ما به اطلاق البیان تمسک میکنیم. وقتی به اطلاق البیان تمسک کردیم، این بی که صحت تعهدیه دارد، این شخص را بیع میکند به همین معنا. خیاری هم که برای این بی و بیع ثابت میشود، این است که این صحت تعهدیه را به هم بزنه، نه پس دادن و پس گرفتن را به همراه داشته باشه. این عقد صحت تعهدی دارد، نه صحت بالفعل. معنای صحت تعهدی این است که لبن زم الیه الجوز، اگر قبض اقباض جوز باشد. لبن زم الیه شرط، اگر شرط باشد، للت عمل کن یا للت عمل مشروط. اگر صحت تعهدی برای چنین عقدی هست که هست، خیار قبل از قبض اقباض این صحت تعهدی رو به هم میزنه، بعد از قبض اقباض استرداد و رد رو به همراه داره. این اساره دلیل کسانی که خیار مجلس در عقد صرف و سلم را از همون آغاز کار میدونن و میگن وقتی بیت تمام شد، نصاب بیت تمام شد، خیار مجلس از آغازش اونجاست. ولی تحلیل مسئله متوقف بر این است که ما دخالت قبض را و دخالت اقباض را و تقابض را مشخص کنیم که این تا چه اندازه اثر دارد. آیا واقعا در عقد صرف و سلم اگر تقابض حاصل نشد، این بیع بالفعل نیست؟ چون خیار را ما قبول داریم که به دو معناست، یعنی دو مرحله داره: مرحله قوی پس دادن و پس گرفتن، مرحله ضعیف اسقاط اون شیء از صحت تعهدی، این را قبول داریم. اما واقعا قبض و اقباض در حوزه بیع دخیل است؟ که اگر قبض و اقباض نبود، این حقیقتاً بیع نیست و این شخص حقیقتاً بیع نیست، چون بیع نبود مشمول در این نیست. یا قبض و اقباض در حوزه اوفو بالعقود دخیل است، در حوزه اهل الله البیع. اگر در حوزه افق دخیل است، پس در حوزه اهل الله بی دخیل نیست. و این شی حقیقتا بی است، این عقد حقیقتا بی است، عاقدها حقیقتا بیان، وقتی بیه حقیقی بودن خیال داره. پس تا ما مسئله قبض و اقباض را در عقد صرف و سلم تحلیل نکنیم به نتیجه نمیرسیم. در جریان قبض و اقباض سه نظر است. یک نظر مال مرحوم استاد محمد فشارکی است که ما خدمت پسرشون با اون وقت معمرین با رسائل میخوندیم. خود اون بزرگوار که از فقهای بزرگ نجف بود که بسیار از بزرگان خدمتشون درس بودن و آثار و نظراتی هم در فقه و اصول دارد. مرحوم استاد محمد فشارکی رضوان الله علیه نظرشون این بود که قبض دالان این آیون چونشون فارسی تدریس میکرد در نجف، تعبیر ایشون رو از همون علمای نجف زبان به زبان شنیدن دو تون کتاب آوردن. قبض دالان نهایی عقد است، متمم عقد است. لدل عرف، لدل عرف در صرف و سلم قبض دالان نهایی است که اگر این دالان طی نشود این عقد به نصاب نرسیده. از تعبیر این بزرگوار برمی آید که نه تنها قبض در حوزه بی دخیل است، بلکه جزءاً دخیل است، نه شرطاً، چون دالان بالاخره جزء خانه است، دالان نهایی عقد قرار می گیره. این فرمایش مرحوم آسی محمد فشارکی رضوان الله. بزرگان دیگر این مطلب را نپذیرفتند. الان بحث در لدل عرف است، نه لدل شرع. قول دوم این است که قبض دخیل هست، بدون قبض و اقباض ملکیت حاصل نمی شود، لکن قبض لدل عرف شرط مملک بودن عقد است، نه جزء او. جزء عقد فقط ایجاب و قبول است. قبض و اقباض گرچه در حوزه عقد دخیلن، اما شرطن دخیلن، نه شطرن، جز نیستن. فرق شرط و جز را هم ملاحظه فرمودید. اگر یک شیئی به جوهرهی و تمامهی در جای دخیل بود قیدن و تقیدن میشه جز، اما به جوهرهی خارج بود، به ربطهی دخیل بود میشه شرط. فرق رکوع با طهارت اینه، رکوع قیدن و تقیدن در نماز دخیل است میشه جز، طهارت قیدن و ذاتن بیرون است، ربطن دخیل است که لا صلاة الا به طهور میشه شرط. وضو بیرون نمازه، تحصیل طهارت بیرون نماز، دین تو نماز، اما ارتباط نماز به وضو، ارتباط وضو به نماز در نماز، در صحت نماز دخیل است. این میشه شرط، اون میشه جز. قبض و اقباض به تعبیر این قائلین قول دوم از حوزه عقل بیرون است ذاتن، ولی تقیدن دخیل است. لدل عرف فرمایش مرحوم از محمد فشارکی هم لدل عرف بود، فرمایش این بزرگان هم لدل عرف است. پس بی رو تحلیل این دو قول، لدل عرف یا جز است یا شرط. اما اونی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه اجمعین می‌فرمودند این است که قبض و اقباض در عرف نه جزءاً دخیل است نه شرطاً، بلکه جزء اضافات شرعی و تأسیسات شرعی است. چرا؟ برای اینکه ما هم اهل عرفیم. این که دیگه جزء مسموعات نیست که شما بگید عرف این چنین میگد و ما بی خبر باشیم. ما ببینیم در بازار صرافان یا در بازار سلف فروشان همون جور بیع میکنن که در بازارهای دیگه بیع میکنن. این چنین نیست که این دو جور به باشد، دو حقیقت باشد، یکی دارای جز باشد دیگری نباشد، یا یکی دیگری یکی دارای شرط باشد دیگری نباشد. بی لدل عرف علاوه زان الواحد است. چه مبی ذهب و فضه نقدین باشد یا نه، چه صرف و سلم باشد، صدق باشد، چه نباشد، چه کلی باشد، چه جزئی، چه نقد، چه نسیه، به یه جوره. نمی شود گفت که در حقیقت بی، در نزد عرف، تو بازار صراف ها به یه چیز دیگه است، یا در سلف فروش ها حقیقت بی چیزی دیگه است. نخیر، حقیقت بی در بازار سلف فروش ها، در بازار صراف ها مثل بازارهای دیگر، اما ایجاب قبوله. حالا یا تملیک مال است به مال، یا تولید ربط بین المالین است، همه جا یکیه. ولی شارع مقدس تأسیساتی که دارد، یکی از این تأسیسات این است که فرمود اگر بخواهد مملک باشد، در صرف و سلم بخواهد ملکیت بیاورد یا بخواهد ربط بین المالین به فعلیت برسد، تقابض شرطه. بنابراین میشه قول سوم. حالا که قول سوم شد، ما باید علی کل من الاقوال صحبت بکنیم. اگر چنون که جزء بی بود، خب تا تقابض حاصل نشود بی نیست. وقت شما بگویید به این که درست است این بی نیست ولی صحت تعهدی دارد، این دلیل میخواد. بگیم خیار مجلس دو جور است، در جای دیگر قبول و نکول دارد، اینجا صحت تعهدی رو به هم میزند. در جای دیگر استرداد و رد دارد، اینجا صحیح تأخری رو هم بزند. این دلیل میخواد. ممکن هست این تفکیک رو ما بپذیریم، ولی دلیل میخواد. چرا دیگه صحیح تأخری داد دیگه؟ اگر کسی در اثناء وضوع همین که صورت را شست، دست راست را شست، وضوش ابطال کرد، این جزء نواقض وضو است، این صحیح تأخیر رو هم زده. قاعده فراغ جاری هست، استصحاب جاری هست در معامله دیگه. نه، این صحیح تأخیری دارد دیگه. نه، اینکه اصلش چون از اینجا یقینا مصرف، چون عقد نیست، عقد هست، بی نیست. اگر ما گفته باشیم عقد، بعد اول گفت توشیم بی، جزی بی است، نه جزی عقد. عقد مسئله عربیت است، ایجاب قبول هست، تنجز هست، انشاء هست، مازویت هست، ترتیب هست، بوالات هست، اینا تو حوزه عقده. اما اگر بخواد بی بشود، یعنی تملیک بیاره، این مسئله دوتا قولی که نقل شد که آیا تملیک است یا تولید ربط، این در معنی عقد نبود، معنی بی بود. بی گاهی معاطات است، گاهی ایجاب و قبول نیست، هستن به معنای لفظ. اگر بی باشد، بالاخره یا تولید رفت است یا تملیک مال است، در این تولید یا تملیک یا جزئی دارد یا شرطی. اما عقد به معنای ایجاب و قبول، بالاخره همون الفاظ از تو این طرف موارد. برای اینکه حقیقتاً عقد دیگه، عقد فعلی است. حقیقتاً ما هم تو داره نهایی بی است. بی که اون لفظ است یا انشاء است، این یه شیء در درسان دلیل عاقد که عقص نشده، با یه عقص شده. نه، دو تا حرف است، بی با این حاصل میشود یا بی گذشته از عقد فعلی یا عقد قولی چیز دیگه هم لازم دارد. عقد دو قسم است، یا فعلی است مثل معاطا، یا قولی است مثل ایجاب و قبول لفظی. اما بی آن است که این باشه به چیز دیگر، یا جزءاً یا شرطاً. اگر لسان دلیل عقد بود، عقد حاصل شد. اما اگر لسان دلیل بی بود و این شخص شده بیه، ما باید ببینیم از بی او ما خوبه. دلیل دوم مانعی هم این بود که میگفته وقتی گفتن النار و کذا، الماء و کذا، الشجر و کذا، الشجر و کذا مؤثر بالفعل است، البیع و کذا هم مؤثر بالفعل است. اینا همه حرف رو بودن رو بی. بنابراین ممکن است که الان اگر قاعده فراق یا تجاوز، حالا بینشون فرق است، ما در اثنا قارشیم شک کردیم این دست راستی که شستیم درست بود یا نه، یا شک دست راست که شستیم درست بود، نمیدونیم خوش شد یا نه، بللش را و عدم جفافش رو استصحاب میکنیم، میگیم که لحظه قبل که دست تر بود الان نمیدونیم خوش شد یا نه، با استصحاب بلل که موضوع است برای حکمی دست شفش رو میگیم شستن. صحت اینا همه صحت تأخیری است، یعنی شستن دست راست که صحیح است طوریست که لبین زم علیه قصد سایر اجزا لن تعمل کن، همین قابل استصحابه. بله، حالا ببینیم البیان مثل اینکه در حال وضوع داره، شخص داره متوضی است، یه وقت بعد الفراغ است، یه وقت حین العمل، در حین عمل قاعده تجاوز یاری دیگه. خب حالا اگر چنون که بیشون اونی که استاد ما فرمود این است که موضوع البیان است، یک بی حقیقت شرعیه ندارد، دو ما باید ببینیم که در صرف و سلم اینا رو کارشون بی است و اینا رو میگن بیه یا نسه. بله میگن بیه. ما باید بگیم البیانه بالخیار ها بیان، شما که برای بی حقیقت شرعی قائل نیستی، موضوع خیارم بیه شرعی نیست، بیه عرفی است، هذا بیان عرفه. میخواد بگید در عرف حرف هست، میگیم ما محل عرفیم نمیپذیریم فرمایش رو. ما ببینیم اونایی که ذهبون بازار طلا فروشا، اونایی که ذهبون فزه میفروشن، بازار سلب فروشا، بازار نقد فروشا، همه یه جور معامله میکنن. معامله بی در این اقسام سگانه علاوه بر زان واحد است. پس لدل عرف نه قبض و اقباض دالان نهایی است که مرحوم واسه محمد فشاره که میفرمون، نه شرط بی است که برخ دیگر اضافه بودن. بی نه مرکب است نه مشروط، همین ایجاب و قبول است که داره دارد. قبض و اقباض میفتد تو حوزه وفا نه تو حوزه عقد. تو اصل مسئله بی که فصل داشت، فصل عقد داشت، فصل عاقد داشت، فصل معقود علیه، اونجا به عرض رسید که یه وقت از فرق است بین بی فضولی و بین وفای فضولی. بی فضولی اینه که مال مردم را آدم بفروشه، بی صحیح و وفای فضولی اینه که بی یک معامله میکنه ولی در مقام ادا مال مردم رو میده، این که بی فضولی نیست، این وفا وفای فضولیه. اگر کسی گفته فرش چند، حالا پول حرام تو چی بشه؟ گفت فرش چند، قیمت گذاری کرده، فرش رو مشخص کرده، فرش رو خریده به 10 تومن، پول ربوی یا پول رشوه یا رانت و حرام تو جیبشه او رو گرفتی داده، این وفا فضولی است نه بی فضولی باشه. نه اگه یه مال حرامی رو نقد در دست گرفت با این معامله کردم، این میشه فضولی. اما در مقام عطا و وفا مال مردم داده، این که بی فضولی نیست. مقام ما هم همینطور، بعضی از چیزها در حوزه بی دخیل است، مثل ایجاب و قبول و انشاء و عربیت و معذبیت هم سال زلال هرچی گفتیم، و بعضی از امور است که در حوزه بی دخیل نیست، در حوزه وفا دخیل است. قبض و اقباض در فضای عرف در دخیل است، در وفا دخیل است، در حوزه عرف دخیل نیست. اما اونی که بعضی از مشایخ ما فرمودن که این جزء اضافات شرعی است، جزء تأسیسات شرعی است که فرمون. حالا ببینیم لدل کل است یا لدل بعض. بالاخره تقابض در مسئله صرف و سلم شرعن به عنوان شرط تملیک عقد شده است، نه عرفن. موضوع البیان عرفی است. در صرف و سلم هم که تقابض نشد، هم که عقد حاصل شده ولی تقابض نشود، بیع است. وقتی این بی بود اینا میشن بیه، وقتی بیه بودن اول خیار. حالا اشکال دوم با این حل میشه که اگه گفتن بی یعنی بی مؤثر و یا خیار خیار مؤثر بوده، اون اشکال باید حل بشه، یعنی مسئله خیار، خیار کلش این بحث بشه. نه ما رفتیم به سراغ عرف، گفتیم شما درست تحلیل نکردی عرف رو. نه میخوام بگید استنباط درست نیست. یه وقت هست که ما بگیم کلا علی مبنا، میگیم از عرف خبر داده که ما از اهل عرفیم. مثل اینکه شما از این روایت یه برداشت میکنید، ما بگیم مبنا شما درست نیست. نخیر، میگم آقا شما سوی برداشت روایت رو نمیخواد بگه. اینه میخوام بگن اختلاف مبنا. اختلاف مبنا اینه که بالاخره اقل و اکثر ارتباطی مثل اقل و اکثر استرسنه را همه تلاش و کوشش کردن، اجتهادشون کردن، فهمشون رو گرفتن. هیچ کسی نمیتونه بگه آقا من درست فهمیدم، شما درست نفهمیدید. اما وقتی کسی میخواد یه چیزی رو به بازار نسبت بده، یا ما رفتیم بازار جدی گرفتی یافتیم، این استنباطتون درست نیست. خب بنابراین اگر کسی بگوید لدل عرف، ما بگیم لدل عرف نجز است شر، بله لدل شر شارع مقدس آمد فرمودن کار کرد. حالا چرا شارع مقدس فرمود به اینکه باید تقابض بشه؟ حالا این از فرموش مرحوم علامه در تذکره به سایر بزرگان این چیزهای اضافه کردن که برخی از این فرموشات و مرحوم شیخ رضوان داره تو مقاصد ذکر کرده. چرا تقابض شرط است؟ حالا از این استدلال فقها ها معلوم شد که اینا تو حوزه شریعت اینا رو در آوردن، نه در حوزه عرف. البیان مال عرف است، در اونجا هیچ فرقی نیست. اون چه فرق است در حوزه شریعت است نکات فقهیه. بقول این است که اگر تقابض نشه، هیچ کدام تقابض نشه که اشکال جدی داره، شبهه کالی به کالی ممکنه پیش بیاد اگر اصلا هر دو نسیه باشه. در اونجایی که تقابض بشه، یک طرف قبض بشه، یک طرف دیگه قبض نشه، این روا لازم میاد. مرحوم علامه در تذکره فرمود به اینکه تقابض دو طرف واجب است. چرا؟ برای اینکه روا لازم میاد. چطور روا لازم میاد؟ چون للعجله قسط من الثمن یک. اگر این صراف ها یکی اقباض بکنه دیگری اقباض نکنه، این مدتی که اون دیگری اقباض نکرده به سود اون کسی که اقباض نکرده، چون للعجله قسط من الثمن. گویا اون دیگری این طلا را خریده با افزایش و اضافه، این میشه ربا. چند تا اشکال بر فرمایش تذکره آمده. یکی اینکه اولا این در صرف و سلم هر دو نیست، در خصوص صرف. ثانیا این مال جایز که یک طرف قبض بشه دیگری قبض نشه. ثالثا مال جایز که تماثل باشه، یعنی یکی طلا باشه دیگری هم طلا، اما یکی طلا بود دیگری نقره یا فلزی دیگر، که این معذور بیش نمیاد. که این سه تا اشکال باعث میشه که این دلیل بشه ناتمام. پس این حرف در سلف جاری نیست، یک، و در صرف هست، اونم صرف در صورتی است که یک طرف قبض کرده باشد دیگری قبض نکرده باشد. اگر هیچ کدوم قبض نکرده باشند این اشکال نیست. ثالثاً در جایی است که این عوضین متماثل باشند، اگه متماثل نباشند که راه برای این مسئله ربا نیست. دیگران گفتن به این که وجوب قبض و اقباض برای پرهیز از ربا نیست، برای اینکه عفو بالعقود میگه قبض و اقباض واجبه. خب اگه عفو بالعقود میگه، همه جا عفو بالعقود میگه، چرا در خصوص ضرب سلم؟ این عفو بالعقود بله بخود، اما واجب فوریست یا نه؟ یه مطلب، اگر فوریست همه جا هست، اگر فوری نیست همه جا نیست، هیچ جا نیست. بنابراین اگر وجوب قبض و اقباض را روی عفو بالعقود میگید در همه جا هست، اگر رو مسئله ربا میگید در خیلی از موارد نیست، در بعضی از موارد هست. پس به چه دلیل شما میگید در صرف و سلم خیار نیست؟ بنابراین ما تا ثابت نکنیم که در فضای عرف بین بیع صرف و سلم و سایر بیوع فرق است، نمیتوانیم آغاز خیار مجلس را تحدید بکنیم. بگیم خیار مجلس در سایر معاملات، در سایه بیوع با تمامیت بیع عقد بیع است، در صرف و سلم بعد از تقابض. حالا ببینیم بقیه فرمایشون چیه. والحمدلله.